بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. عنوان اخلاق پزشکی یا اخلاق در علوم پزشکی، مسئله از انسان شروع میشه و تعریف انسان به عنوان بیمار. نوع انسان شناسی شما و هر کسی کاملا تأثیر داره مستقیم در نحوه مواجهه با بیمار به ما و انسان. ممکنه بگید مگر چند جور میشه به انسان نگاه کرد؟ به بدن انسان. هر نوع نگاه به انسان و هر تفسیری از انسان به تفسیر خاصی از بدن انسان منجر میشه. هر تفسیری از بدن انسان به نوع خاصی از مواجهه با انسان، با بیمار و خانواده بیمار منجر میشه. اگر انسان شناسی بر اساس مؤلفه های 100% مادی شکل بگیره، نگاه ماتریالیستی و مادی به انسان یه اخلاق ویژه‌ای رو میطلبه و یه بی اخلاقی های ویژه‌ای رو. نگاه به حقوق بیمار و خانواده بیمار به عنوان بشر مضطر، بشر دردمند، بشر محتاج متفاوت میشه. واقعا نگاه پزشکی سکولار و پزشکی دینی به انسان متفاوت خواهد بود. یکی با به بدن انسان فقط به بعد مکانیکی و فیزیولوژیک و بیولوژیک بدن توجه داره و نه چیزی بیش از اون. این خیلی راحت تر در میغلطه به پرتگاه برخورد صرفاً تجاری با مقوله بیماری. یعنی وقتی مریض رو میبینه میگه خب این یه ماشینه، از گوشت و پوست تشکیل شده و چیزی بیش از یه لاشه متحرک نیست. نحوه مواجهه من با او بستگی داره به حساب بانکیش و جیبش، حجم جیبش که چقدر خالی، چقدر پر. این نگاه یک نگاه کاملا مادی به بیماره، به انسانه. اما یه وقت داری به این انسان به عنوان کسی که ظرفیت خلیفت اللهی داره، به عنوان امانت خداوند، به عنوان یه موضوعی مورد توجه ویژه باطن ای عالم نگاه میکنی، ما همه چیز متفاوت میشه. شما میدونید و اگه نمیدونید بدونید که امروز در بعضی محافلی که در حوزه فلسفه پزشکی و انسان شناسی بهداشت بحث میکنن در دنیا، حتی بعضی از اینها مسلمان هم ممکنه نباشن اما نگاه معنوی به مسئله دارن، وارد یه بحث بسیار جدی، یک نزاع خیلی بزرگ و تعیین کننده شدن برای داوری در میان دیدگاه های متفاوتی که در خصوص مرگ و زندگی و برزخ بین مرگ و زندگی، یعنی بیماری های شدید وجود داره. راجع به اهمیت جسم انسان، حتی قداست جسم بحث هایی وجود داره. دین الهی، ادیانی که به نحوی معطوف به خدا و آخرت هستند و طبیعتا اخلاق رو الهی و دینی تعریف میکنن نه سکولار، حتی اون ادیانی که خدا رو تکثیر کردن، قائل به خدایانند و گرفتار شرک شدند، یا ادیان خیلی ابتدایی بودند که از ادیان ابراهیمی فاصله گرفتن مثل هندویزم و اینها، اونا هم همینطور، یعنی نسبت به بدن یه حساسیت ویژه‌ای نشون میدن. در غرب هم مسیحیت با اینکه تقریبا به حاشیه رفت و کلیسا جزء تشریفات و دکور صحنه شد و این جنبه از دین به تعبیر بعضی نظریه پردازان در حوزه نسبت دین و پزشکی، نسبت اخلاق با بهداشت بحث کردن، گرچه این جنبه از دین در جریانهای اصلی مسیحیت در غرب در این دو سه چهار قرن گذشته، چند قرن اخیر، کلن افول کرد و حاشیه رفت، ولی همچنان بعضی از حلقه های مسیحی و از جمله حلقه های عرفانی مسیحی توجه ویژه‌ای به مقوله نسبت دین و پزشکی دارن. البته سخنانشون نه به دقت و نه به عمق نگاه اسلامی نیست، منابعشون در این موارد مبهم و اندکه، اما همون مقدار که هست کافی است. یعنی همونطور که شما در قرآن کریم ملاحظه میکنید که خداوند میفرماد نفخت فیه من روحی، از روح و حیات الهی در او دمیدم، و تعبیر خلقتو بیدی، این رو با دست خودم با دو دست خود آفرید، که خب خدا دست نداره ولی این عنایت ویژه و توجه ویژه است بین همه مخلوقات. یه همچین تعبیرهایی راجع به همین بدن انسانه و البته کرامتی که به ویژه پس از نفخ روح الهی دمیدن حیات الهی درش میاد. همونطور که در قرآن چون این تعبیری دارید، شبیه به این رو در انجیل دارید که کتاب مقدسشون که میگه بدن، بدن انسانها رو معبد روح القدس میدانه، روح القدسی که در درون همه هست، که اشارش به همین حیات الهی و نفخ روح رحمان روح الهی است. خب در نگاه دینی به طور عام و نگاه اسلامی به طور خاص، پس بدن محل ظهور و حضور روح متعالی و روح مقدس الهی است، مثل یک معبده. یا بدن رو مقایسه کردن با شهری که مال خداست، انگار این بدن شهر خداست و قلمرو خداست و هدیه ویژه خداست که فقط به انسان داده شد، و این بدن دست من و شما امانت است، دست ما، روح ما و حقیقت ما که الهی است، این یه امانت تسلیم اراده ماست و این در برابر خداوند پاسخگو است و ما نسبت به این بدن در برابر خداوند باید پاسخگو باشیم. قرآن میفرماید این بدن شما در قیامت علیه شما شهادت خواهد داد. اینا خیلی نکات مهمیه، اینا مجازگویی نیست. این که چگونه شهادت خواهد داد ما نمیدونیم، ولی بدن یک موجود، بدن انسان به خصوص یک موجود فوق‌العاده ویژه و بی‌نظیر است. ما مسئولیم نسبت به حفظ این بدن و نحوه کاری که از این بدن میکشیم. با این بدن چی کار میکنیم، چه کارهایی باید بکنیم که نمیکنیم، چه کارهایی نباید بکنیم که میکنیم. این اهمیت بدن که حتی بعضی ازش تعبیر کردن به تقدس، به قداست جسم و بدن، و یا اینکه خداوند وقتی این بدن رو آفرید و از روح خود روح الهی در اون دمید، فرمود تبارک الله، که بهترین خالق خجسته باد و مبارک باد، خداوند کار خداوند بهترین خالق، که خب این اشاره به این که این بدن و روحی که در اون دمیده شده بهترین مخلوقه، که در اون لحظه خداوند تعبیر بهترین خالق رو در مورد حضرت خودش میکنه. یا تعبیر از این قبیل که در ادبیات دینی ما زیاده، در فلسفه های الهی هم هست، در حوزه های عرفان هست، در ادبیات هست، این که این بدن انسان این جرم صغیر در واقع منطبق با جهان کبیره، یعنی کل عالم یک طرف این بدن انسان پیچیدگی های مادیش و به خصوص حیات زندگی و روح الهی که درش دمیده شده یک طرف. برای بدن و همین جسمی که شما تو بیمارستان ها باش سر و کار دارین تعابیر خیلی مهمی، تعابیر حتی فراکیهانی، اهمیت فراکیهانی، معنای فرامادی برش قائل شدن. بعضی فیلسوفان اسلامی مثل ملا صدرا که اصلا معتقده که حتی نفس انسان در ابتدا همین جسمه و بدنه و بعد به تدریج با حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه و این نفس که جسمانیست، شروعش جسمانیست، به تدریج روحانی میشه، یعنی مجرد میشه، تکامل پیدا میکنه و نفس به حدی میرسه که مثل میوه رسیده دیگه این بدن رو ترک میکنه و میره. و باز ما با این بدن سر و کار داریم، ما در عالم برزخ باز با بدنی سر و کار داریم که موادش عین این بدن و جسم نیست، اما خیلی شباهت های ساختاری با این داره، به نحوی که هویت ما بازم با او قابل شناخت هست. و باز تا ابد بحث قیامت صحبت از معاد جسمانی وقتی میشه، گرچه حالا بعضی این که این جسم چه نوع جسمیست، جسم مادیست، جسم عنصریه یا جسم اثیریست و از این قبیل بحث میکنن با هم، ولی حالا به هر صورت ظاهر قرآن بلکه صریح قرآن و روایت اینه که ما دوباره در قیامت که نمیدونیم کی خواهد بود و دقیقاً چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اما اجمالاً اتفاقاتی که خواهد افتاد یکیش اینه که این بدن دوباره بدنها از گورها بیرون میاد و دوباره زنده میشن. با چه کیفیتی، با چه وضعی؟ دیگه اینکه این بدن وسیله نجات انسانه در همین عالم، یعنی من و شما، نفس من و شما که شخصیت ما، روح ما، حقیقت ماست، ما تو عالم طبیعت به کمک این بدن باید رشد کنیم. یعنی همطور که این بدن رشد میکنه و بعد پیر میشه و میمیره اگر به آخر برسه، این بدن مثل، حالا تشبیه ناقصی، مثل قایق و کشتی است که نفس ما سوار اونه و با همین بدن باید سیر کنه، سیر افقی در عالم ماده و طبیعت بستری بشه برای سیر عمودی در عالم ارواح و عالم معانی. خب اینا خیلی نکات مهمی، اینا همه نشون میده که نگاه دینی به جسم و به بدن نگاه بسیار ویژه است. این جسمی که شما تو بیمارستان باش سر و کار دارید، این انسان یک شیء نیست و غیر از اون پیچیدگی های فوق العاده ای که به لحاظ مادی درش هست، گوشت و خون و سلول و نسوج و اینا، که شاید پیچیده ترین بدن در تمام عالم باشه، بدنی که خداوند به انسان داده. و متخصصین فن یه وقتی یک تحقیق مشترکی، پژوهش مشترکی شده بود بین رشته‌ای و همطور در رشته های مختلف، شاید بوده مثلا 20-25 رشته متخصصین درجه یک از جهات مختلف به بدن، به اعصاب و رگ و پی و استخوان و گوشت و خون و همه اینا برداشت کرده بودن. با یه تخمین حد اقلی تو اون مقاله من خوندم که اینا میگن در هر لحظه، هر نمیدونم چند صدومه، چند هزارم ثانیه، در بدن هر یک از ما بیش از 1 میلیارد حادثه داره مدیریت میشه و اتفاق میفته که همه به هم مربوطه. 1 میلیارد حادثه تو بدن هر یک از ما اتفاق میفته و همه با هم منسجم و منظم. که شما الان اینجا 1 ثانیه از وقتی که من این جمله رو شروع کردم تا تموم کردم، تو این چند ثانیه شما نشسته باشید و من اینجا نشسته باشم، درون هر بدن اتفاقاتی که افتاد و اینا همه تحت ربوبیت الهی است و اینا همه توسط روح و نفس انسان خداوند داره مدیریت و تدبیر میکنه. در درون بدن داره مدیریت میشه که از من شما اجازه نمیگیره. الان مگه حرکت خون در رگها تحت کنترل شماست؟ مگه ضربان قلب و نبض و تنفس و اینا دست شماست؟ مگه که چشمت میبینه به اراده شماست؟ اینا همه داره مدیریت میشه. یه ماشین بسیار پیچیده ای رو و روحانی و مقدسی رو سپردن به ما، گفتن تو فقط بهش دستور بده، یعنی بگو آقا دستور بیار بالا، بیار پایین، حرف بزن، نگاه کن، پاشو بخواب، اینا رو گفتن و مواظبش باش، ولی کل این کارا رو ما داریم میکنیم. اما تو این به عنوان یک امانت در اختیار توست، باش ببینیم چه میکنیم. چند دهه فرصت داری تو عالم طبیعت، با این بدن میتونی به 100 جور 100 نحو زندگی کنی و علل اصول یا رو به صلاح یا رو به فساد میتونی ازش استفاده کنی. و در مورد تک تک اعضاء این بدن تو پاسخ خوب باید باشی و خواهی بود. ازت خواهیم پرسید بعد که چه کردی با این بدن، با دستا، با پا، با چشمت بشید. اون بخشش که تحت این اراده توست، اون بخشش که دست تو نیست، قلبت و خونت و مغزت و اینا داره خود سلولا کار میکنه، خودش کار نمیکنه، دارن کار میکنن فرشتگانی که مسئول هر بدنن، هر کسی هستن و تا فرشته مرگ نیاد اونا ادامه میدن، اونا داره کارشو انجام میده و تو هیچ دخالتی توش نداری. ولی چند تا مسئولیت برات تعریف شده، یک سری حقوقی هم برات تعریف شده به خاطر این بدن. چون بدن داری، احتیاج به غذا داری، این بدن غذا میخواد، احتیاج به تنفس داری، پس حق تغذیه، حق تنفس داری، حق حیات. این بدن در برابر سرما و گرما آسیب پذیره، پس تو احتیاج به لباس داری، حق پوشش داری، حق مسکن داری، احتیاج به منزل، مسکن داری. این بدن همینطور انواع نیازهای این بدن یه سری حقوقی برای من و شما تعریف کرده که همونطور که این بدن الهیست، اون حقوق هم الهیست. مثلا بدن مذکر و مؤنث داره، نیاز به جنس مخالف داره، حقوق جنسی برات قرار دادیم و از طرف وظائف جنسی. اقتصادی، سیاسی چی، همینطور هر کدوم از اینا. یعنی مسئله فوق‌العاده جدیه. مسئله بدن یه مسئله نیست که از کنارش بشه عبور کرد. صحبت از جهان کبیر، جهان صغیر، انطباق این دو عالم با همه. حتی اشاره کردن این کسانی که تو حوزه فلسفه بدن کار میکنن و معناشناسی بدن و در این حال در حوزه فلسفه ادیان کار میکنن، نشون میدن که چقدر این اون چه که اینا ازش تعبیر میکنن به معماری قدسی، معماری مقدس در بعضی مساجد، بعضی معابد، کلیساها، اینا علارغم اختلافشون با هم دیگه، همه اینا با بدن انسان کلی ارتباط پیدا میکنن. خب حالا از اون پایین تر که میایید، بدن همه یه حرمتی داره، چون که اساسا حالا مسیحی ها که قائلن که اصلا خداوند مجسم و مجسد شده در بدن یک انسان، یعنی عیسی، عیسی سلام الله علیه، پیغمبر که نمیدونم، میگن از عیسی خداست، پسر خداست، ولی به هر صورت خدا در این بدن تجسد کرده. تا بدن همه، اصلا یکی از مقاومت هایی که تقریبا همه ادیان میکردن در باب کالبد شکافی بدن، تشریح جنازه، یه علت اصلیش احترام به انسان بود که آقا با این مثل شی برخورد، این بدن یه انسانه، یه انسانی با این بدن زندگی کرده، حالا اون انسان از این بدن خارج شده، این بدن یه تیکه گوشت و استخون نیست. برای حفظ حرمت یک انسان ما حق نداریم مثلا این کارو باش بکنیم. البته به شما بگم تشریح بدن برای نخستین بار اتفاقا در جهان اسلام صورت گرفت با مجوز شرعی بعضی فقها، مطابق با بدن غیر مسلمین، یعنی هم بدن حیوانات رو و هم از بعضی خانواده هایی که مسلمان نبودن و مثلا کافر بودن، خدا و آخرت رو هیچی رو قبول نداشتن، بدن خریدن و او رو کالبد شکافی کردن. نخستین کالبد شکافی ها و تشریح جسد حدود 1000 سال پیش در جهان اسلام، در بیمارستان جهان اسلام اتفاق افتاد و با دقت این چیزایی که قرنها بعد در اروپا شر شرق قرب رفت، نه همه قرنها قبل در جهان اسلام کالبد شکافی شده بود و در این حال اساس بودن رو بدن. شما میدونید که حتی در فقه ما میگه اگر یک کسی از دنیا رفته نمیدونید کیه، افتاده و کسی نیست که این رو برداره، بر همه واجبه، واجب کفایی است که بشه تابند و این بدن رو با احترام تشییع کنن، دفن کنن. حتی روایت این بدن جنازه غیر مسلمانی داشت رد میشد، مسیحی یا یهودی، پیامبر اکرم دیدن تشییع میشه، رفتن دنبال جنازه تشییعش کردن، گفت پرسیدن آقا این کیو، میشناسینش اینو؟ فهمیدن نه. گفتن که مسلمان نبود اصلا. فهمیدن نباشه، انسانیست، بنده خداست، خدا رو هم قبول داشته، احترام باید گذاشت بهش. اینا رو دارم عرض میکنم که نگاه دینی و الهی به بدن، به بیمار، به جسم باعث باید بشه که شما به عنوان پزشک، پرستار یا هر کسی که به هر شکلی با بدن انسان سر و کار دارین، حواستون باشه این یه تیکه لاشه نیست، لاشه متحرک نیست. حتی راجع به حیوانات، حقوق حیوان، ما در فقه ما، در روایات ما خیلی مطالب مهمی داریم که سگ گرسنه، سگ بیمار، گربه بیمار، یک هر حیوانی بیمار درد میکشه، اگه از کنارش عبور کنی و مشکلش رو حل نکنی، یا تشنه است، گرسنه است، بهش نرسی، شما معصیتکاری، گناهکاری، یعنی از چشم خداوند میفتی. حتی به احساسات انسان، ما تو روایت داریم کسی عصب داشت، همینطور که سوار میشد عصب تون حرکت نمیکردی، به عصبش فوش داد. امام علیه السلام فرمودن شما حق نداری به این حیوان فوش بدی. واقعا حیوانه، این از کجا میفهمه؟ فرمودن تو حق نداری، تو حق نداری به حیوان فوش، هم نفی کرامت خودتوست، هم اینه. روی عصب نشسته بودن دو نفر با هم حرف میزدن، پیامبر فرمودن که شما جایی میخواید برید یا میخواید گفتگو کنین با هم؟ گفتن نداریم حرف میزنیم. فرمودن خب اسب صندلی نیست، این حیوان صندلی نیست، اگه میخواید حرف بزنید بیا پایین حرف بزنید، چرا نشستین بالا؟ میخواید جایی برید، برید. یعنی بدن حیوان مهم، بدن گیاه حتی، یعنی ساقه و شاخه و اینا. روایت دیدم پیامبر به اصحابشون فرمودن به خالهاتون، امهاتون سر بزنید، درخت زیتون امتونه، درخت خورما خالتونه، به درخت سر بزنید، اینا گاهی آب ندارن خشک میشن آفت میزنن. اون گلم که اونجاست اون دختر خالتونه، اون شاخه هم پسر عمتونه اون که اونجا شکسته. شما با گیاهان هم خویشاوندین، بدن گیاه هم باید بشه حواست باشه. خب این نگاه اسلامه به حقوق انسان، حقوق حیوان، حقوق گیاه. هنوزم در بخشای از عالم این نگاه کاملا وجود داره، منتها اون حقیقت باطنی دین که در غرب به خصوص توی این چند قرن اخیر و بالاخص در این 100 سال اخیر با شعارهای علی رغم شعار اومانیزم و انسان و رنسانس و نمیدونم روشنگری و روشنفکری و اینا، اما تمام این اهمیت و ارزش معنوی بدن و کرامت انسان که به کرامت بدنش هم منجر میشه، اینا رفت زیر سوال. تمام توجه ها فقط آمد منحصر شد رو گوشت و پوست و استخوان و عضله و سلول و قده و خون، که البته اینا مهم بود و دوباره عرض میکنم کشف خود اینا ابتدا در جهان اسلام بود، بعد رفت. یعنی شما میدونید جهان اسلام 1000 سال پیش بیمارستان های مجهز تخصصی داشتن. بهت بخونه تاریخ، کتابی هست به نام البیمارستانات فی الاسلام، البیمارستان اصلا لفظ فارسی هم هست، البیمارستانات فی الاسلام. ببینید چه خبر بوده 1000 سال پیش، چه بیمارستان های پیشرفته بوده، در حالی که شما تا قرن 19 در اروپا بیمارستانی نداشتید اصلا. بیمارستان مدرن که بخش ها جدا باشن و رعایت کنن و نظافت و اینا همه بعد از قرن ها جهان اسلام رفت اونجا. ولی در این حال جهان اسلام که در این بعد پزشکی تجربی پیشگام بود، اما اون پزشکی بعد معنویش هم بهش توجه داشت. حتی مثلا شما ببین لئوناردو داوینچی آمده، بدن انسان رو نقاشی کرده، تلاش کرد بر اساس کالبد شناسی که مسلمونا داشتن در سیسیل ایتالیا، جنوب ایتالیا، که تمدن آندلوس تمدن اسلامی اینا بود در شمال آفریقا و جنوب اروپا، این ابعاد مکانیکی اعضا و جواره، عضلات، رگ و پی اینا رو نشون بده تو مجسمه، ولی تو نقاشی. ولی دیگه فرقی بین اون نقاشی بین بدن انسان و غیر انسان، بدن انسان با یک تیکه گوشت دیگه نمیمونه. یعنی اینکه بتونی هم بعد جسمانی بدن هم بعد روحانی بدن انسان رو که این بدن انسانه بهش توجه بکنی، هر دو رو، این مدام ضعیفتر شد. تلقی بدن به عنوان یک ماشین که از دکارت به بعد در غرب دیگه اصل شد، هم تو فلسفه، هم از فلسفه تا پزشکی، تا تربیت، تعلیم و تربیت، تا تربیت بدنی و ورزش، همه جا یه مرتبه رفت به سمت رمز زدائی و قدسیت زدائی از بدن انسان و برخورد 100% و صرفاً ابزاری با بدن. و حتی مجسمه مسیح و مریم رو که در دوره رنسانس درست میکنن توی قرنهای اخیر با مجسمه مسیح و مریم که در قرون میانه ساخته میشد متفاوته. اون مجسمه مریم و مسیح که در واقع بوته، عملا نوعی بوت پرستیست دیگه، چون جلوی مجسمه ها نیایش میکنن، عبادت میکنن، میگن پسر خداست، از اونا چیزی میخوان، قربانی میکنن. عملا مسیحیت اینو بت پرستی شد، با شرک دوباره قاطی شد. ولی مجسمه مسیح و مریم که در قرون میانه ساخته میشد، شما الان نگاه کنید عکساش هست، بعضی مجسمه ها هست، کاملا یه حالت نورانی و معنوی و روحانی داره. اما مجسمه مسیح و مریمی که توی یکی دو قرن اخیر کم کم ساختن، بدنش بیشتر از روحش دیده میشه. مریم اصلا نیم برهنه است، یعنی کاملا بدن زنانه نیمه برهنه مریم دیده میشه، چیزی که اساسا در مریم مقدس نبود. در مجسمه و نقاشی های حضرت مریم سلام الله علیها قبلا نبود اینجوری، قبلا یک زن نورانی منوره دیده میشد که زیبایی معنوی داشت ولی خوشگلی نبود. ولی مریمی که بعدا درست میکنم بیشتر از اینکه زیبا باشه خوشگله، بیشتر از اینکه روحش دیده بشه بدنش داره دیده میشه، بدن نیمه برهنه است. عیسی رو صلیب بدنش بیشتر از خودش دیده میشه. یعنی کاملا نگاه سکولار و جسمانی، صرفا مکانیستی به بدن. اینکه جسم یک حریم خصوصی داره تو مقولات جنسی و مسئله سکس و رفتار جنسی متعلق به حریم خصوصی است، نه حریم عمومی پیش چشم دیگران، و این مربوط به کرامت انسانه. اینم کم کم زیر سوال رفت. این از رنسانس به بعد به تدریج شما می‌بینید هر چی جلو میاید نگاه به بدن انسان ابزاری تر، سکسی تر، جسمانی تر و دورتر از مقوله و مفهوم کرامته. خیلی داره شبیه میشه به بدن حیوانات. نگاه نقاش یه نگاه دیگه میشه. اشتباهات وحشتناک از این بعد اتفاق میفته. از بیماری انسان تلقی غیر انسانی میشه. نگاه ها به مقوله بهداشت و پزشکی صرفاً اقتصادی، صرفاً تکنولوژیک در علم پزشکی. نگاه به انسان به عنوان یک موجود خاص الهی نیست. جسم هست دیگه، نفس روح دیده نمیشه، فقط جسم دیده میشه. معنای جسم عوض میشه کم کم. نوع روابط جنسی و تولید مثل تو هنر، تو سینما، تو نقاشی، تو مجسمه سازی عوض میشه. مفهوم تولد عیسی هم عوض میشه. اصلا کسانی از مثلا از دکارت و هاروی به بعد در انگلیس، در فرانسه، در آلمان، در اروپا این حالتات علنی‌تر میشه، تشدید میشه، ولی تا قرن 19 تو خود اروپا بیشتر نیست. از قرن 19، نیمه دوم قرن 19 و قرن 20 این نظریه راجع به جسم تو کل جهان از جمله جهان اسلام توضیح و تکثیر میشه. یه نگاه کلینیکی فقط کلینیکی کم کم حاکم شد. بدن انسان زنده حتی خیلی تفاوتی با بدن مرده نداره. با طبیعت هم همجور برخورد شد، طبیعت زنده یا طبیعت بی جان، طبیعتی که روح درش هست و طبیعتی که فقط اشیاء هست. بدن هم همینطور شد. بدن انسان زنده و مردش دیگه فرق نمی کنه، فقط یه حرکت میکنه و حرکت نمی کنه. رابطه جسم و روح و نفس ممکنه کامل نفی نشه، اما این دیگه غیر از اون چیزیست که در نگاه دینی در پزشکی به چشم میخوره. جسم میشه امری صرفاً عینی، فقط همون چیزیست که بشه در آزمایشگاه شیمی و فیزیک تجزیهش کرد، تحلیلش کرد و چیز دیگری نیست. حتی هویت روانی و روحیشو از دست میده، حتی روانیشو دیگه صاحب حیات نیست. ممکنه علائم زیست شناسی زندگی رو از خودش نشون بده، اما اینو نمیتونه بگه یه موجود حی. حیوان هست، حی نیست، چون حیوان یعنی جاندار. حیوان هست یعنی حیات توش به این معنای حیوانی هست، اما این موجود حی نیست. پزشکی منهای کرامت انسان. با بدن این یک ابزاری است برای تجارت. مریض که میاد چقدر از تو این چقدر پول میشه داره برد؟ با این چی میشه کرد؟ قبل از اینکه سوال کنی که آیا درد میکشه یا درد نمیکشه، احتیاج به کمک فوری من داره یا نداره، این سوال مطرح شه که پول داره یا نداره، به من چی میرسه. این تصویری که دین از انسان ساخته بود غیر از این تصویر بود دیگه. تو این تصویر همه ی اسرار خودش رو بدن از دست میده دیگه، اصلا حریم خصوصی هم نداره، همه چیزش تجاری و عمومی میشه. در نگاه اسلامی در پزشکی بله، جسم بخشش مربوط به عالم ماده و مکانیک و حرکت و شیمی و فیزیک و زیست شناسی است، اما همه انسان رو که نباید واگذار کرد به اون. بخش اصلی انسان چیز دیگری است که با کالبد شکافی به دست نمیاد. این نظریه که جسم انسان قدسی است، این دیدگاه، این که مورد نظر ویژه خداوند بیمار انسان، مقوله شفا که او شافی است، تو وسیله ای، ولی این وسیله باید باشه. مسئله نقش حتی دعا، نقش آرامش روحی بیمار، تأثیرش در آسایش جسمیه. آسایش داریم و آرامش، آرامش بیشتر روحانی است، آسایش جسمانی است و هر دو به هم مربوطن و هر دو لازمن. این رابطه متقابل جسم و روح رو هم دیگه شما بهتر از ما و هر میدونید که چطوری یه مشکل جسمی رو اعصاب و رو حتی اخلاق آدم ممکنه اثر بگذاره. وقتی مریضی اخلاقت بد میشه، و به عکس یک مسئله روحی و روانی رو جسمت اثر میگذاره. از یک مسئله ناراحت شدی، جسمت مشکل پیدا میکنه، درد میگیره. خب این اصلا معلوم میشه شما جسم و روح رو نمیتونید 100% تفکیک کنی که از این تا اینجا جسم، از اینجا به بعد روحه. و و این نحوه ای که این چه نوع ترکیبیه، چه نوع اتحادیه، این چه نوع حلولیه، اصلا اینا چه نسبتی با هم دارن، اصلا یعنی چی که دوتا هم یا یکی هم. اینا از بحث‌های بسیار مهمه که تو حوزه فلسفه های دینی و همطور فلسفه بدن، فلسفه پزشکی مطرح بوده، الان هم مطرحه و در غرب و شرق عالم هم حلقه های هنوز هستن که با این دیدگاه سکولار حاکم بر پزشکی و بیمارستانات به اصطلاح در جهان مخالفن و معتقدن که بدن انسان کالای تجاری نیست. این بدن تا زنده است یه معامله باید باش کرد، همین که این بدن مرد شما بهش دست بزنی بعد باید بری غسل کنی، غسل مس میت. چه اتفاقی افتاده در این؟ این موجودی که این همه زنده بود، سرشار از احساس و ادراک و اراده و همه چیز، یه مطلب چه اتفاقی افتاد که تبدیل شده به یک شیئی که از همه اشیا بی جانتره، گویی به مرده است و نمیشه نگاش کرد. مقوله خلق انسان از طریق بدن، اینا چیزای کمی نیست، ما از بس عادی شده برامون به نظرمون نمیاد. خداوند مدام داره از طریق بدن زن انسان خلق میکنه، یعنی بدن زن مجرای خلقت الهی است. مثلا یه علتی هم که بدن زن بیش از بدن مرد حرمت و قداست داره، چون زن مادر میشه، خداوند از طریق بدن زن انسان خلق میکنه. این مسئله زن، مسئله حیا، حجاب، پوشش در مورد بدن زن نسبت به بدن مرد حساس تره. کار ویژه‌ای که بدن زن میکنه با کار بدن مرد یکی نیست. این یک روند تاریخی، سالا جزئیاتشو نمیشه بحث تحلیل کرد، اما یه بحرانی در خصوص معناشناسی جسم، فهم معنای جسم و بدن در دنیا هست و از غرب هم متاسفانه تو یکی دو قرن اخیر شروع شد، ولی الان دوباره در غرب و شرق تمایلی به این که نگاه دینی کنیم دوباره به مقوله پزشکی و پرستاری و بیماری و انسان و بدن و جسمش مهمه. من فقط یک مثال بزنم، فقط تو پزشکی اتفاق نیفتاده، همه جا مثلا تو ورزش، ورزش هم کار بدن دیگه. ورزش هایی که در تمام جهان بود، ورزش های باستانیشون شرق غرب همه جا لخت نمی شدن، خیلی به خصوص زنان که اساسا لخت نمی شدن، برهنه نمی شدن، پوشیده حریم تعریف می کردن. بعد میدان مبارزه ورزش یا کشتی رو برش معنویات قابل شما توی زورخونه های ما قبلنا هنوزم رسم هست کم، این ورزشکار که میامد خم میشد زمین رو میبوسید، یعنی ما کوچکیم، ما متواضع، یعنی تواضع، یعنی اخلاق. این سردر زورخانه ها پایین تر بود از قد آدم ها، علتش چی بود؟ در اینکه هر کی میاد تو باید سرش رو خم کنه بیاد، یعنی اینجا متکبر و گردن کلفت و بی ادب نیست، همه باید متواضع و مؤدب، سرتو میان پایین، همه با حالت تعظیم بیان تو که نسبت به کسانی که توان مؤدب باشه. مقوله استاد و شاگرد، ورزشکار و نوکه، مربی باشه، اینا یه مقوله مثل تعلیم و تربیت، مثل درس دینی بود، اینقدر محترم بود، شاگرد جلوتر از استادش حرکت نمی‌کرد، پشت سرش راه می‌رفت، کفشش رو جلو پاش جفت میکرد، مثل پدرش بود براش. تا حالا این نگاه سکولار و مادی به ورزش، یک طرفش دوپینگ و مواد مخدر و اینا، یه طرفش هم اصلا احترام معنی نداره، توهین. همین الان تو کاری که تو ورزشگاه ها میشه، مخصوصا میدونه فوتبال و اینا، که یه ده اصرار دارن خانوما رو حتما بفرستن برن، شرعن هم اشکال نداره ذاتن به ایمان اولی، ولی فضا ببینید چه خبره توی ورزشگاه، فوشای ناموسی، فوشای خواهر و مادر جمعی به هم میدن، یعنی هزار نفر از فوش خواهر و مادر به اینا، هزار تا به اینا فوش، باز اینا به فوتبالی، باز او به مربی او، یا کم کمش هم شیر سماور و اینا میگن به هم. خب توی کمچی فضا، این فضا کجاش اخلاقیه، کجاش معنویه، کجاش انسانیه، کجاش یکی نشسته اونجا گل میکشه مواد میزنه تو اونجا سالو، اون یکی نشسته، من معذرت میخوام یه حرفو میزنم، تو همین فوتبالی که پیروز اتفاق افتاد که یه نفر کشته شد، یعنی مثل غربیا میشیم دیگه ما، یه نفر کشته شد، صد و خورده آدم زخمی شدن، طرفدارای یک دو تا تیم میدونن چیکار میکردن؟ از جمله غیر از اینکه سنگ و چوب و فوشای ناموسی و اینا، این پلاستیک آورده بودن توش ادرار میکردن به طرف هم پرتاب بود. ورزش مدرن و اینا، ورزش سکولار اینجوری میشه تاش، وقتی ما اخلاق اسلام، ما حالا شما تو ورزش نگاه دینی به ورزش بدن چی بود؟ پوشیدگی بدن، حرمت بدن، در اینا اوجایی که باید برای ورزش لازمه بود، اما در حدی که تو مباحث سینما همینطور، هر کی سینمای غرب هالیوودی داره جلوتر میاد، آدم‌ها دارن لختر میشن، به خصوص زنا، چون بدن زن تجاریه برای مردا. اصلا بزرگترین مخالفان حجاب زن مردان. از مردان عالم نظر سنجی کنید که به نظرتون خانم‌ها خوبه با حجاب باشن، مردم میگن نه آقا چه خوبه، اینقدر اذیتشون نکنید، بذارین راحت بشن. مردم میخواد راحت بشن، میخواد راحت دید بزنه مجنی. اینا طرفدار برهنگی و بی‌حجابی زنن. ببین تو حوزه ورزش، تو حوزه هنر، سینما، نقاشی، مجسمه سازی و یکم پزشکی، نگاه به بدن چقدر ابزاری شده، چقدر سکسی شده، مداره میشه، چقدر تجاری شده، چقدر از نگاه مربوط به کرامت انسان معنویت او فاصله میگیره. تجلیل ورزشی و قهرمانی از ورزش هم قداست داره. یه وقت شما ورزش، ورزش رو نگاه دینی معنویه پوریای ولی رو داری که طرف میگه میتونم بزنم، ولی بردن یه مدال مهمتره الان یا کرامت این انسان؟ قلب مادری رو بشکنم برای که به من، برای من کف بزنم؟ این یعنی ورزش و اخلاق. اون ورزشکاری که میگن آقا با ورزشکار اسرائیل صهیونیستی بیا بازی کن طلا بگیر، میگه نه، این صد این پوریای ولی امروزه، میگه من حاضر نیستم با رژیمی، با کسانی که دستشون به خون ده ها هزار انسان آلوده است، یک ملت رو نابود کردن، میلیون ها نفر از خونه هاشون آواره کردن، میلیون ها نفر دیگه اومدن تو خونه ها اینا نشستن و هزاران هزار، ده ها هزار آدم تو زندانشون همین الان دارن شکنجه میشن، حاضر نیستم با این ورزش کنم برای که مدال بیارم. انسانیت مهمتر از مداله. من قبل از اینکه ورزشکار باشم انسانه. او خانومی که حجابش رو حفظ میکنه تو میدونای ورزشی و مدال طلای جهانی رو میاره، او میگه ورزش منهای کرامت رو نمیپذیرم، ورزش به شرط کرامت زن، کرامت انسان. و جالب این فرهنگ صادر شد از اینجا دیگه، یعنی شما 30 سال پیش 40 سال پیش فقط اینجا تو ایران بود، الان از 20 کشور دنیا خانم‌هاشون ورزشکارشون با حجاب میان. آخرین نمونه تو همین المپیک، تنها زن آمریکایی که برای تیم آمریکا مدال طلا آورد تو شمشیربازی یه خانم با حجاب مسلمان بود. یعنی ورزشکار آمریکایی هم با حجاب شد. با حجاب اومد گفت من با حجاب شمشیرزنی می‌کنم و مدال طلا آورد برای آمریکا. و تنها مدال طلایی که یک زن تو حوزه شمشیر ورزش‌های چیزی رزمی آورد برای آمریکا یه خانم بود. خب این فرنگ از انقلاب اسلامی بود دیگه. یعنی آقا زن تو صحنه سیاست، ورزش، اقتصاد، علم همه جا میاد، ولی به شرط حفظ کرامتش. اینا این نگاه سکولار ورزش رو آلوده میکنه، پزشکی رو آلوده میکنه، همه جا جنبه تجاری و مقوله جنسیت، اینا میشه مقدمه بر انسانیت. نکته آخری که میخوام عرض کنم اشاره به این متن سوگندنامه هایی است که در دنیا خب مطرحه دیگه، فقط مال ما که نیست دیگه. سوگند بقراط که میگن، خب حالا چون غربی ها گفتن همه جا گفتن خب خوبه فلان، در حالی که اصلا در فرهنگ اسلامی همه شغل‌ها سوگند دارن، فقط پزشکی نیست، فقط سوگند پزشکی و سوگند پرستاری نیست، هر کس هر کاری میکنه سوگند و سوگندنامه داره، یعنی حقوقی باید رعایت کنه، یه وظایف مسئولیت‌های متوجه باشه. این متن سوگندنامه که تو دنیا به عنوان سوگند مقدس پزشکی میخونن حتما دیدید و خوندید دید. حالا مبانیش، حرفاش اصولا حرفای درستیه و خرافاتی هم درش هست که مربوط به الهیات شرکامیز و تئولوژی یونانیست. ما در متن فرهنگ اسلامی هزار بار دقیق تر از این و زیباتر از این و توحیدی تر از این داریم، ولی در اینان همینو ببینیم آیا همین سوگند نامه با پزشکی که امروز تبدیل به یک تجارت خانه سرمایه‌داری شده و نگاه سکولار و غیر معنوی فقط به جسم انسان داره سازگار هست یا نیست؟ میگه من به آپولون سوگند می‌خورم، پزشک از کلیپوس، هیجیا و پناکیا، و چی؟ بعد اشاره به خدایان روم، اینا قائل به خدایان بودن دیگه، میگفتن خدا از بس خوبه یکیش کمه، انواع خدایان و اساطیر و خرافات یونان و مثل هند و مثل ایران قبل از اسلام و مثل عربستان لات منات عزا، همه جا از این ستا تثلیث تربیع تثلیث از اینا داشتن. من به آپولون پزشکی کی 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 سوگند یاد میکنم و تمام خدایان را و الهه ها را شاهد میگیرم که در حدود قدرت و به حسب قضاوت خود مفاد این سوگندنامه کتبی رو اجرا کنم. خیلی خوب، به مقدساتشون سوگند بخورن که اجرا کنن. باز بالاخره یک مقدساتی ولو شرکامیز هست توش، یعنی بالاخره مقدساتی یه تعهدیه، داره تعهد میکنه چی؟ من سوگند یاد میکنم کسی را که به من حرفه پزشکی خواهد آموخت مانند والدین خود بدانم، یعنی استاد مثل پدر و مادر. این یه ارزش دینی الهیه، نگاه دانشجو و استادش، نگاه ابزاری نیست، نگاهی که استاد کلاش میخواد برداره نمره بگیره نمیم چیکار کنه بازی کنه پشترش توهین کنه جلو روش چی کنه، اصلا این چیزا نیست. چون که استادم به شاگردش به عنوان امانت خدا نگاه باید بکنه، نه به عنوانی که کی از شر راحت شم. 200 پایان نامه استاد مشاور و راهنما میشه کلاهبردار، استاد و کلاهبردار دانشجو و کلاهبردار، این تا به درد هم میخورن. اما استاد صالح و دانشجوی صالح اینا، بعد میگه که من سوگند میخورم در صورتی که استاد من محتاج باشد درآمد خود را با او تقسیم کنم. یعنی اگه فردا رفت پولدار شد متخصص شد، استادت هنوز حقوقش کمه، یادت نره یه سری هم به استادت بزن 10 سال بعد که آقا درآمد چجوری، اینا بیاد یکم از درآمدم به شما هم بدم. اینم یک ارزش خوبیه، اینم یک ارزش دینی و اسلامی. پسرانش را مانند برادران خود بدانم، پسران استادم مثل برادران خود بدانم، و اگر بخواهند پزشکی بخوانند بدون مزد به آنها پزشکی بیاموزم. یعنی تلاش استادم رو در مورد پسرانش جبران کنم. دخترانش هم که میگه نباید پزشکی بخونم. اصول درس‌های کلی شفاهی و تمام معلومات پزشکی را جز به، حالا اینش منفیه، این خلاف اسلام، جز به پسران خودم و پسران استادم و شاگردانی که طبق قانون پزشکی پذیرفته ام به هیچ کس دیگر نیاموزم. این جزء سوگند بقراط. یعنی این فن فوتوفنایی که تو پزشکی یاد میگیرم به پسرای خودم میگم، دختر کیچ به پسرای خودم که میگم، به پسرای استاد من میگم، به پسرایم که شاگرد من میشن طبق قانون مدرسه به اونها میگم، ولی به هیچ کس دیگه تعهد میکنم به هیچی نگم. این سوگندنامه اسلامی میگه که شما زکات علمتو باید بدی، هر چه آموختی به هر کس نیازمند است بیاموز. این یک فرق باز دیگه. بعد میگه که تعهد میکنم پرهیز غذایی را، رژیم غذایی مناسب، پرهیز غذایی را به حسب توانایی و قضاوت خود به نفع بیماران تجویز کنم، نه به ضرر اونها. این معلوم میشه که یه عالم پزشکایی بودن که نوع تجویز غذاییشون کاری نداشتن که به نفع مریض هست یا نیست. حالا مثلا شاید قرارداد با بعضی مغازه ها داشتن، میگفتن برو از اینا غذا بگیر، مثلا میگم برو فلان جا از فلان داروخانه فلان فیزیوتراپی و اینا، اون موقع هم احتمالاً هم چیزایی بوده. میگه قسم میخورم که تو تجویز غذایی من مصالح بیمار رو در نظر بگیرم نه مصالح خودم و اینا. دیگه اینو گوش کن، قسم میخورم به خواهش هیچ کس به هیچ کس داروی سمی ندهم. معلوم میشه اینم بوده رایج، یعنی بعضی پزشکا متخصص آدمکشی بودن، استخدام می‌شدن برای کشتن مخالفین و اینا، سم به جای دارو سم می‌دادن. قسم می‌خورم که به کسی سم ندم، زهر ندم و مبتکر تلقین چنین فکری نباشم، به کسی هم خط ندم که حالا من نمی‌دم تو برو این کارو بکن. سوگند می‌خورم به سقط جنین هیچ زنی کمک نکنم، چون میگه قتل انسان. مگر حالا البته مگرش نمیگه، سقط جنینی که علاوه وقت دکتر میگه جانش در خطر او بچ دیگه، ولی سقط جنینای معمولی که تو غرب رایج دارن در دنیا هم رایج میکنن. سوگند میخورم که وسیله سقط جنین در اختیار هیچ زنی نگذارم. با پرهیزکاری و تقدس زندگی و حرفه خود را نجات خواهم داد. بیماران سنگدار را عمل نخواهم کرد و این عمل را به اهل فن واگذار خواهم کرد. اینم جالب، بیمار سنگدار احتمالاً بیماریایی بوده که الکی جراحی میکنن، هنوز هم الان همینطوری. روز کسی گفت آقا بچه چند روزه رو ندارم، چند هفته ای چی رو اصلا نیازم نداره، طرف گفته بیا جراحی برای که پول ازش میاد بیرون. جنایتکار این متخصص جنایتکار نخبگان فاسد میگه تعهد میکنم بیماران سنگدار رو خودم اول نکنم به اهل فن بگم بفرستم پیش متخصص. معلوم میشه این جراحی پول خوب داشته و خیلی هم انجام میدادن بدون تخصص، پول میگرفتن و بیمار صدمه میخورده. تعهد میکنم در هر خانه ای که وارد شوم برای مفید بودن به حال بیماران وارد شوم و از هر کار زشتی عمدی و آلوده کننده و خلاف اخلاق با زنان و با مردان چه آزاد چه برده اجتناب کنم. یعنی سوء استفاده از مریض چه زن چه مرد چه آزاد چه برده نکنم. تو باید از این سوء استفاده هم داریم تو عالم پزشکی. یکی هم رازداریه، میگه تعهد میکنم آنچه در حین انجام دادن حرفه خود از زندگی افراد خواهم دید یا شنید به هیچ کس نخواهم گفت و آن را به گنجینه اسرار خواهم سپرد. این هم باز یک اصل اسلامیه، حفظ اسرار مردم. بعد میگه اگر تمام این سوگندنامه را اجرا کنم و به آن افتخار کنم از ثمرات زندگی و حرفه خود برخوردار شوم و همیشه بین مردان مفتخر باشم، ولی اگر آن را نقض کنم و به این سوگند عمل نکنم از ثمرات زندگی و سود این حرفه بهره نبرم و همیشه میان مردان شرمسار و سرفکنده باشم. خب الان این شاید قدیمی ترین متن سوگند پزشکیه در غرب که معلوم میشه دینیه، روحش روح دینیه، این خط خط انبیاست. حالا دو سه تا شذوذات و چیزی هم داره خلاف و اینا، ولی اصولش اصول معلوم میشه اینا رو از انبیا از پیامبران اون موقع اینا رو آموختن. نگاه اجمالا نگاه به محترمانه به انسانه. حالا این سوگندنامه‌ای که برای پزشکا اینجا گذاشتن که بخشش از همینا برداشتن بخشش خودشون با این مضمون نوشتن، من تا میگه سوگند بخورم به قرآن کریم در پیشگاه خداوند که چی؟ حالا همین سوگندی که میخورن همه چقدرشون رعایت میکنن؟ الان چند درصد رعایت میکنن؟ پزشکان ما، پرستاران ما، جراحان ما، فوق تخصصات چقدر رعایت میکنن؟ اینو من نمیدونم، شما بهتر میدونید. به نظر شما چند درصد رعایت میکنن؟ راست بگین. کمتر از 50%؟ یا بازم کمتر؟ بله؟ 10%؟ پس که هر کسی همجوری چیزی میگه، از 10% تا 60% متفاوت گفته. آماری ندارین پس. خب این مهمه که ما اصلا اولا یه آماری داشته باشیم واقعا چند درصد خروجی های دانشکده های علوم پزشکی ما به این سوگند اسلامی که میخورن اینجا وفا میکنن. که شما قبل از اینکه پرستار باشی، پزشک باشی، رادیولوژیست باشی، انسانی. قبل از اینکه هر کسی باشی ما انسانی. پزشک حیوان داریم، پزشک انسان. یعنی خود پزشکی انسانی یا حیوان، نه که متخصص حیوان و انسان. در واقع حیوان پزشک داریم و انسان پزشک، حیوان پرستار، انسان پرستار. تقسیم میشه به حیوان. همه جا هم تو همه اصناف تقسیم میشن به دو دسته، انسان و حیوان، مشروع و نامشروع. خب سوگند میخورین چی؟ میگه اکنون که با الطاف بیکران الهی دوره دکتری پزشکی یا دوره چی رو به موفقیت به پایان رساندم، مسئولیت خدمت به خلق را به عهده گرفتم، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال دانای آشکار و نهان که هیچی از او مخفی نیست و نامش آرامش دلهای خردمندان و یادش شفای دل شفای دردهای دردمندان سوگند یاد میکنم. خب خیلی قشنگه. همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم. خب این احکام مقدس در خیلی چیزا هست، از رعایت حلال و حرام و حجاب و حریم خصوصی افراد و اسرارش و مسائلش تا رعایت حلال و حرام در پزشکی، در معالجهش، در رعایت مصلحتش، آیا به موقع بهش میرسی؟ مسئله آزمایشهاش، رسیدگیش، دردش، تحت نظارت داشتنش، دقیقا همون کار که باید انجام بشه انجام میشه. سوگند میخورم از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم. آیا همه حقوق بیمار رو میشناسی؟ به شما آموزش میدن تو دانشگاهاتون که بیمار چه حقوقی داره؟ خانواده بیمار و خود بیمار؟ بیماری که در حال مرگه و شما میدونید داره میمیره، میدونید چه حقوقی داره؟ تو روایات ما اصلا بهش بگی نگی، چجوری بگی، کی بگی نگی. بیماری که بیش از اندازه داد میزنه و سر صدا میکنه با این چگونه باید برخورد کنیم؟ باید میفرماد اگر انسان مجروحی رو ببینی از کنارش رد چی بگی به من چه، یا داره درد میکشه رد چی، تارک المجروح که جارحه، تارک الجریح که جارحه، کسی که مجروح رو رها میکنه یا کسی درد میکشه میگه برو بابا حالش ندارم، به من مربوط نیست، کار دارم، مثل کسی که اون رو مجروحش کرده. اگر شما بتونی جلوی قتل رو بگیری و نگیری یا کاری کنی، سهلنگاری کنی که بمیره، چه قاتله، قاتلشی. حالا اینجا امضا میدن بعدن گیری. بدون دقت یک مریض رو تو اورژانس رفتن سراغش، خسته ای از یک مسئله دیگه، عصبانی، خوابت میاد، میگه حقوقم کمه فلان اینا، بعد میری سراغ مریض، درست دقت نمیکنی. خب از این موارد که اتفاق افتاده و میفته، هر روز داره اتفاق میفته همه جای دنیا. بیاد لوله سرومی ترنگ گیره، باید درست برو کنی یه جوری دیگه انجام بده، به جایی که احیاش کنه میمیره. باید سر میزدی، هر نیم ساعت سر نزدی، دو ساعت بعد اومدی، حالا اصلا نمرده، دو ساعت درد کشیده، اینا رو باید جواب بدی. اینا مسئولیت شرعی داره. اینجا قسم میخوره که حقوق بیمار رو تضییع نمیکنم، سلامت و بهبود آنها را بر منافع مادی خود و امیال نفسانی خود مقدم خواهم. یعنی من تعهد کردم وارد این رشته شدم، میام تو بیمارستان، من سوگند میخورم به خداوند که بی هیچ بیماری رو فدای خودم نکنم، راحتی بیمار رو بر راحتی خودم ترجیح بدم. وقت میدونی اگه این کارو بکنی میشی جزء اولیاء الله، از اون فرشم هست، از این طرف اگر تهدیده، از اون طرف کسی که از بیمار پرستاری میکنه، کسی که یک نفر رو از مرگ نجات میده، انگار 7 میلیارد انسان رو از مرگ نجات داده. قرآن میفرماید هر کس یک تن را احیا کند گویی همه بشریت را احیا کرده. یعنی شما باید به یک مریض نگی یکیه، فکر کنی 7 میلیارد آدم روی تخت خوابیدن الان تو داری نجاتش میدی، بعد تو احیاگر کل بشریتی، این یعنی بهشت ابد، بهشت ابد رو خریدی، از این برم جهنم ابده چون قتله، بهشت ابد در اختیار شماست، بزرگترین منافع. روایت دیگه فرمودن کسی که بره عیادت مریض، بله، کمن زار الله، مثل کسی که رفته زیارت خود خدا، نه خانه خدا، خودش رفته زیارت الله، اینقدر انسان مهمه، اینقدر انسان بیمار و بدنش و زندگیش مهمه، کمن زار الله، مثل که رفته زیارت خود خداوند. یعنی تو نگو آمدم عیادت این شخص، بگو وقتی میره بیمارستان بگو دارم برم زیارت خدا، اصلا او رو نبین، او وسیله است، اینقدر کار شما مهمه و مقدسه، اینقدر مقدسه. یک خانواده رو، یک بیمار رو دردش رو کم کنی، شادش کنی. پیامبر فرمود هر کس یک نفر رو شاد کنه مرا شاد کرده، هر کی مرا شاد کند الله را شاد کرده است. من سرنی فقط سر الله، خدا رو شاد کردی. هر انسانی رو که شاد کنی الله شاد میشه، این منطق اسلامه. هر انسانی رو که زجر بدیم، رنج بدیم، الله رو رنج دیم. خدا پیامبر فرمود نزدیکترین شما به خدا، مفیدترین شما برای مردمه. هر کس به انسانهای بیشتری خدمت میکنه به خداوند نزدیکتر. این اسلامه، این تشیع اهل بیت، این امام رضا علیه السلام. بعد میگه که سوگند میخورم در معاینه و معالجه حریم عفاف را رعایت کنم. خب میشه در معاینه و معالجه بی‌تقوا باشی؟ لازمه واقعا این بیمار رو تو که جنس مخالفشی ببینی؟ لازمه اینقدر برهنه بشه؟ ضرورتی داره؟ و حریم او رو رعایت کن. یا وقتی بیهوش شده خودش که نمیتونه مراقب خودش بشه که، هر رفتاری درسته؟ هر نگاهی درسته؟ خب این فعلای حرام بعضی انجام میدن. سوگند میخورم در معاینه و در معالجه حریم عفاف را رعایت کنم، اسرار بیماران خود را جز به ضرورت شرعی و قانونی فاش نسازم. ضرورتی که مثلا طرف یه دزد قاتلیه، تو بیمارستان داری معالجهش میکنی، آمپول بیهوشی زدی، تو بیهوشی میگه، تو هم حالت میگه بله فلان کس ما کشتیم و اینه که دیگه نمیشه بگی اسرار بیمار به کسی نمیگم، یا باید آقا ایشون یه همچه حرف فرمودن، اما اسرار خصوصیش حق نداری، خیلی باید مراقب باشی، هیچ کس نمیخواد هیچ کس بفهمه که چه بیماری داره. حالا حتی بیماری های معمولی طرف گفت که یه فیلم طنزی نشون داده، یه وقت گفت که دارو داشتن تو داروخونه، بعد هی میگفت که دارو فلان بیماری، فلان بیماری، نه بعد بعضی ها پول میذارن که مثلا بیماری ما چیزه، مثلا سطحش یعنی از این مرضی هم الان پیدا شده که سر نوع بیماری هم چیز رقابت میکنن، مثلا اسمش چیه. خلاصه رسید به کسی گفت که این دارو مال کیه؟ بواسیر. بعد این دید که همه هم دارن گوش میکنن و خجالت کشید، هیچی نگفت. بعد دید دو نفر بیشتر نموندن، گفت آخرین نسخه رو در آورد، نفر بعدی ایدز. این دوید گفت بواسیر منم، بواسیر. شد دوید گفت بواسیر منم. خب حالا یک کسی نمیخواد بشه بکنه، تعهد میکنم همواره برای ارتقاء دانش پزشکی خود تلاش کنم. آقا بی سواد طرف اصلا 30 سال پیش یک چیز خونده دیگه، 30 سال داره هم مطالعات جدید، تحقیق جدید، آزمایش های جدید، مدام باید ارتقا بدی. این هم یک تعهد دینیه. و از دخالت در اموری که آگاهی و مهارت لازم در آن را ندارم خودداری کنم. هر کس به خصوص در باب جان بیمار، اصلا در همه امور کار رو انجام بده که تخصصش رو نداری خائنی، خیانت ها، تعبیر خیانت. فقط خان الله هر کس کار رو که تخصص نداره قبول کنه، به الله، به خداوند خیانت کرده و رسوله و به پیامبر خیانت کرده و المؤمنین و به کل جامعه دینی و بشر خیانت کرده. کاری که تعهد میکنم، کاری که مهارت ندارم نکنم. جان یک انسان درد میکشه. در امر بهداشت، اطلاع فرهنگ و آگاهی های عمومی تلاش کنم و تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را مسئولیت اساسی و مقدس خود بدانم. خب حالا این قسم ها رو میخوری، معنیشه که تویی و خدا و این انسان، این چیز دیگه نباید ببینی. بدون دیدن منافعت و این که چقدر پول از این گیرت میاد یا میده یا نمیده، چقدر پابندی، بهانه هم نباید گرفت که آقا حق من، سهم من به اندازه کافی نمیدن، من سر این مریض تلافی میکنم یا خانوادش تلافی میکنم. حق تلافی نداری. انسانی که درد میکشه مضطره. آقا زیر دست و پای تو افتاده. خدا عطا من وقتی مریض میشه همین میشه. مریض که میشه آدم مثلا درد میکشه، سری خودشو میسونه به پزشکی پرستاری، هر چی اون نگه این بدبخت برق میکنه. سعی بگه یه بالانس بزن، دو تا ملق بزن، میزنه. که زود دردش خوب میگه، حتما مفید، شاید اثر داره. حتی تسلیم مطلق مثل جنازه تو دست قصاب. مریضی که درد میکشه تو دست پزشکی ایناش. روایت ما میگن با مریض مهربان باش. تو سنت پزشکی ما آموزش دارن در باب ادب حرف زدن با بیمار و خانواده بیمار. هر کسی نمیتونه پزشک بشه. هر کسی حق نداره قاضی بشه. هر کسی حق نداره آخوند بشه. یه صلاحیتای شخصیتی، روحی، اخلاقی، قدرتی میخواد. اینا مگر اینا شغل نیست اینا. پزشک، قاضی، آخوند، این ستا به خصوص روحانی، اینا شغل نیست، کاسبی نیست. اینا رسالته. یکی با جان انسان سر و کار داره پزشک، یکی با حقوق انسان سر و کار داره قاضی، یکی با روح و فکر انسان سر و کار داره روحانی. این ستا با انسان مستقیم سر و کار. ببین مهندس و معمار و اینا مستقیم با انسان کار نداره، با سنگ و چوب و آهن و پل و ایناست. ولی این ستا مستقیم با انسان سر و کار داره. خب پزشکی که 1 میلیارد تومان در ماه کاسبی میکنه، او سوگندش هم خورده، بعدم گذشته زیر سرش سوگند نامش. پزشکی که با بیمارش که یه خانم جوانیه براش حرمت قائل نبوده، سوء استفاده کرده. این قسم تشریفاتی نیست. پستت، مقامت، قدرتت، ثروتت، اینا هیچ کدوم نباید تعیین کننده باشه. کم کم نسبت به حقوق بیمار بی‌تفاوت میشه. ببین بعدن که آدم میره بیمارستان، چون دیگه شغلش میشه، شما با روزی متوسط مثلا تو بیمارستان چند نفر سر مثلا 50 نفر 100 نفر ها، کم کم براش عادی میشه. صدای ناله براش عادی میشه. کسی که اولین بار میره مثلا تو بیمارستان میریم میدیم از یه اتاق ناله، از یه خیالم پرستاده نشنده، میگه آی آقای دکتر خانوادگی داره ناله میکنه، میگه خیلی خب بابا بشه، میگه ده روز داره ناله میکنه، ولی تو خیلی مهمه. ما اینجا این از یک جهت خب سخته، واقعا یک کسی یک سر ناله بشنوه سخته، ولی یک چیزی هم از براش کم کم عادی میشه، براش کم کم عادی میشه. وقتی جبهه عملیات بودیم، عملیات بعد شرق دجله، او خط که خط شکست رفتیم بالا، بچه های عباس رو خط شکست رفتیم بالا، بعد خب نیروهای دشمن افتاده بودن، بعد این طرف هم 7-8 تا از بچه های ما مجروح و چند نفر هم شهید شده بودن، ولی که از این مجروح تیر خورده بود، این سفیدرون خیلی درد میکنه، این پشت پا خیلی درد میکنه، و 2-3 مورد هم که من دیدم هیچ کدوم نموندن، شهید شدن. خونریزی های شدید بود، نمیشد جلوش رو گرفت. بعد یه کمی سرصدام میکرد طفلک، این پسرمه ما که هم قواز بود، مجروح بود، اینا برگشت بهش گفت که آقا اینا شهید شدن هیچی نمیگن، شما مجروح شدی این همه سرصدا میکنی، 2 ساعت هی داری سرصدا ناله میکنی، ببین نه یاد بگیر، هیچی نمیگن. حالا مقصودی که به شما الان کم کم تو بیمارستان میگن آقا این داره ناله میکنه، میگم آقا این 20 روزه داره ناله میکنه، تو تازه اومدی. کم کم درد شنیدن درد دیگران برات عادی میشه. قداست این سوگندنامه ها نباید از بین بره و برای بعضیا عادی شده و از بین میره. ما به نظرم باید راجع به نوع بیماری، مراحل درمان، همه اینا دقیق همونطور که توجیه میشن، راجع به اخلاق و حقوق در همه مراحل دانشجوهای رشته های علوم پزشکی دقیق آموزش ببینن. اصلا اول انقلاب قرار این بود، قرار این بود که ما دیگه از بعد خروجی های دانشگاه علوم پزشکیمون قبل از اینکه پزشک و پرستار و چه و چه باشن، انسان باشن، مسلمان متدین باشن، این هم آموزش ببینن. خب الان نمیدونیم چقدر واقعا بعضی خروجی ها رو که آدم میبینه تعجب میکنه که حالا شاید حتی اگر از یک دانشگاه بعضی کشورهای دیگه هم بیرون میامد اینجوری کاسب و تاجر مسلک و اون پزشکی که حوصله سرکله دادن با بیمار نداره، اون پرستاری که نمیتونه با لبخند با بیمار که فحش میده روبرو بشه. حتی اون زمان جنگ من چارپم و مجروح شده چارپنش تعویلیات، یه بار یک آقایی بود از بچه های امیر از منده ها موجی بود یا خودش میگفت موجی، حالا نمیدونم چی بودی، زود عصبانی میشد دادوغان میگه. بعد این خانم پرستار تفلک خیلی هم مهربون و ساکت و میامد، آمپول که میزد نمیدونم چجوری به این آمپول میزد که این میخواست بپره بخوره به سقف. حالا نمیدونم او آمپول معمولی میزد، این به اصطلاح واکنشاش غیر عادی بود یا چون این پوش داد او یک جوری مخصوصی آمپول میزد. تخصصی نمیدونم میشه یک جوری عمدن بدونی که درد بگیره واردین. بعد این یه روز که همینجوری آمپول زد، تا که این میامد یه خانم میامد آمپول بزنه، این میگفت که آر پی جی زن اومد، میگفت یه آمپول نمیزنه، این میگفت به مادر آر پی جی میزنه. بعد همینطور عصبانی میشد و دعوا و اینا که یه بار این زد خانم زد، خب این خانم رو نمیتونست بزنه، وایساد رئیس بیمارستان گفت بیاد، رئیس بیمارستان آمد زد تو گوش او. این سوگندنامه ها باید پشتوانه واقعی اخلاق پزشکی باشن، وجدان حرفه‌ای ایجاد کنن، پرهیز واقعی و عملی از تخلف ایجاد بشه. مسلمانی خودش نمیذاره ما تو حوزه های تخصصی هر رشته‌ای هستیم هر جور دلمون میخواد عمل کنیم، از جمله رشته های شما. وجدان کاری تو نهادهای سکولار یه کمی تشریفاتیه، کلمه است، ادا اصوله. چرا؟ چون در نظام سکولار هیچی مقدس نیست. اصلا سکولاریزاسیون یعنی قداست زدائی، هیچی مقدس نیست. تو اون نگاه این مسائل پیش بیاد واسه چیزی، خب بعد هم این مسائل رعایت میکنن، اما نه برای وجدان اخلاقی. نه، بیمارستان هم معمولا خصوصیه، جوری باید رفتار کنی به بیمار که بیمار مشتریست و حق با مشتریست، باید مشتری رو جذب کنی نگرش داری که او و فامیلا و دوستاش و دفعه بعد مریض شد بیاد بیمارستان. از ای باب چرا لبخند میزنه، مؤدب برخورد میکنه، مهربان، رسیدگی میکنه، وقت ما خیلی بده. حتی به اندازه او هم که به خاطر پول مؤدبانه برخورد ولی میکنه و منظمه، بنزه او هم نباشی گاهی. نظافت بیمار و منشور برای دفاع از حقوق بیماران نوشته شده، نظارت چقدره که آیا اینا رعایت میشه یا نمیشه. خب دیگه خیلی وقت رو گرفتیم، اصل مسئله هم احتیاج به همه توضیح نداشت، اصل مسئله برای همه روشنه. با این جمله عرضم رو ختم میکنم، همه اصناف، همه حرفه ها، تازه اگر پزشکی و پرستاری رو ما صنف و حرفه بدانیم که یک چیزی اینا فراتر از حرفه است، همه اصناف و حرفه ها و شغل ها سوگندنامه هایی دارن که اینا باید نوشته بشه، آموزش داده بشه، یاد بگیریم تا این همه چک بیمحل رحم نکشن تو بازار. سوگند آهنگران، سوگند قصابان، سوگند داروفروشان، سوگند چه و چه، همه اصناف سوگندنامه دارن، ولی از همه اینا مهمتر سوگندنامه شما هست، چون شما مستقیم با جان انسان سر و کار دارید. و السلام علیکم و رحمت الله.